ما خب قطعا توی جامعه رفت و آمد دارید دیگه، درسته؟ مردم رو میبینید، شرایط رو میبینید. به نظرتون سطح رعایت توسط مردم چطور هست؟ به چه اندازه هستش؟
خدمت عرض کنم که حالا من چون تیمم اصفهان هستش و شنیدم که اصفهان خیلی شرایط خیلی بدی داره، من خواهش میکنم این دوره همیا این تجمع رو کم کنن. واقعا من میبینم بعضی موقع دم جایی که خب بالاخره جای دیدنی اصفهان تجمع آدما زیادن، حالا من شهر اصفهان دارم، این خطرناکه. ماسک زدن، دستکش استفاده کردن، دوری کردن، با فاصله رعایت کردن، من متاسفانه خیلی خیلی جدی نمیبینم و خیلی از هموطنان هم دارن از دست میرن. شرایط اقتصادی خراب هست که اگر همه جا رو بخوان تعطیل کنن که نمیتونن به اون واقعیت برسن، و از اون ورم اگه بخوان بیان سر کار و رعایت نکنن، از اون ور از سمت کرونا از بین میرن و متاسفانه توی آچمز خیلی خیلی بد گرفتار شدن مردم، و اگر بخوان رعایت نکنن خدای نکرده هموطنان از دست میرن. این مرگ بیخ گوش تک تکمون هست و باید خیلی خیلی رعایت کنیم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز شنونده که همچنان با ما همراه هستید. بخش دوم برنامه های رادیو ورزش رو میشنوید. خدمتتون عرض میکنم یک فنجان چای داغ برنامه است که در سالهای دور تهیه و تولید شده و در حال حاضر هم بازپخش اون رو تقدیم حضورتون میکنیم و به اتفاق خواهیم شنید این برنامه رو.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران برنامه‌های ورزشی در شبکه رادیوی ورزش، مخصوصاً برنامه‌های یک فنجان چای داغ. خب من اجازه بدید که قبل از این که به طور کامل تری مهمان ارجمند برنامه امروزمون رو خدمتتون در برنامه یه فنجان چای داغ معرفی بکنم، ابتدا به ساکن عرض بکنم که مهمان عزیز ما در حال حاضر حدود 70 سال از سن شریفشون میگذره، در واقع متولد شهرستان سراب هستن در آذربایجان و هول و هوش فکر میکنم 3-4 سالشون بوده که از اونجا در واقع اومدن به شهر بزرگ تهران، و باز فکر میکنم یه چیزی هول و هوش 50 سالی باشه که ایشون دارن در قامت مربی و کشتیگیر به ورزش ملی و اول کشورمون خدمت میکنن. خیلی از کسانی که بعدها رفتن به مسابقات المپیک، به مسابقات جهانی و برای کشور عزیزمون ایران افتخار آفرین شدند، کسانی بودند که الفبای کشتی رو در مکتب این مرد بزرگ آموختند. بنابراین برای ما افتخاریه که در برنامه امروز یک فنجان چای داغ در خدمت این مرد بزرگ هستیم، جناب آقای ارسلان پیروز، از مربیان قدیمی و پیشکسوت و سازنده شهر بزرگ تهران. آقای پیروز عزیز سلام عرض میکنم، خوشحالم که حضرت عالی رو در این برنامه زیارتتون میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران گرامیتون.
خیلی ممنونم
شما هست.
آقای پیروز میدونی آقا شما انقدر کم میای این رادیو، انقدر ما کم شما رو زیارت میکنیم، احساس میکنم که فضا مثل این که خیلی سنگینه براتون ها.
بله برای ما صحبت کردن از کشتی گرفتن سخت‌تر.
نه راحت باشین آقا، این برنامه متعلق به خودتونه.
خواهش می‌کنم.
ما در خدمت شما هم هستیم.
در خدمت شما.
اون مقدمه‌ای که من اشاره کردم درست بود دیگه ها؟
بله بله درست بود.
حالا شما خودت کاملش
بود. درست بود، کامل کامل بود.
کامل کامل بود. یعنی چه جوری شد که پدر اومد تهران؟ اصلا به چه دلیل؟
پدرم کارمند تهران، کارمند دانشگاه تهران بودن. ایشون بله اومدن تهران. اتفاقا داداش بزرگه من متولد تهرانه. بله، تمامی بچه‌های ما به اصطلاح 4 تا برادر یک خواهری متولد تهرانه.
فقط شما
افتاده؟ من یه دونه متولد شهرستان.
عجب جالبه. بله. چند تا برادر خواهر بودین؟
ما 4 تا برادر یک خواهر.
4 تا برادری؟
بله، یک خواهر.
یک خواهر. وقت برادرای دیگه هم تو حوزه کشتی فعالیتی داشتن؟
بله، برادر کوچیکم کشتی با قهرمان تهران نام شدن. بله. فراز پیروز. بله.
خیلی خوب. خب شما دوره کشتی گیریت کم بود آقای؟
بله بله.
بیشتر مثل این که دوست داشتی تو قامت مربی باشی، بیشتر دوست داشتی آموزش بدی.
دیگه قسمت این بوده دیگه.
خب چی شد حالا اصلا از کی رفتی تو حوزه کشتی؟ کسی معرفیت کرد یا خودت علاقه من توی تهران در کدوم منطقه زندگی
می‌کنی؟ منطقه غرب تهران، خیابون تقریبا هاشمی، استاد معین، توس، اون منطقه به اصطلاح غرب تهران.
اونجا زندگی
می‌کردی؟ بله اونجا زندگی می‌کردم. اونجا به این فرامونی باشگاه نبود، اونجا فقط یه باشگاه ایزد فردوسی بود و متاسفانه باشگاهی که برنده 57 سال سابقه 4 تا قهرمان المپیک معروفی کرده اینجا.
درسته.
اون وقت بیان
آره دیگه، مثلا آقای برزگر،
آقای برزگر، آقای اکبر حیدری، آقای علیرضا رضایی، یه دونه آقای منصور باقری تکواندو رفتن المپیک. دیگه دقیقاً خاطرم نیست کدوم المپیک بود. بله.
خب اصلا شما نمیدونید داستانش چیه این؟
والا من نمیدونم.
حالا شما نمیخواستم زیاد
دوباره دیگه باز نکردم دیگه. حتی اون خریدارم به ما معرفی نکردم. مالکش هم آقای زیایی بود، خدا پدر مادرشو بیامرزه. آدم علاقمند، تا میتونم به جرات بگم 20 قهرمان المپیک معرفی کرده.
میایم میرسیم مثلا شما اشاره کردید به منصور برزگر.
بله برزگر.
منصور برزگری که میاد تو باشگاه ایزد فردوسی میشه کشتیگیر، بعد میره 1973 قهرمان جهان میشه.
بله.
میره در المپیک نایب قهرمان میشه. بله. بعد به قول شما شاگرد خود شما علیرضا رضایی. بله. میاد میره نایب قهرمان آتن میشه، المپیک میشه. خب این باشگاه رو چرا باید ببندیم ما؟ اصلا من نمیتونم باور کنم، مگه این باشگاهی که شما میگید حدود 60 سال سابقه داره، مگه کاربری نداره؟ مگه میشه اومد راحت مثلا کاربری این؟ الان اینجوری که شما دارید میگید به من، یعنی اینکه اونجا میخوان آپارتمان بسازن دیگه.
90% اینجوریه.
اینجوریه دیگه. خب من میگم این چجوری میشه اصلا؟ مگه میشه اینو باورش کرد؟ تکلیف جوانای اون منطقه چی میشه؟ جوانایی که از خیابون جیهون، از خیابون هاشمی، از خیابون آزادی، از همون بلوار استاد معین، تمام اون اطراف میان تو این باشگاه تمرین میکنن، مگه میشه این باشگاه رو به این راحتی بس؟ من نمیتونم باور کنم.
زیادم نمیتونیم، ملک شخصی بوده نمیتونیم دخالت کنیم، ولی ما وجدانا الان موندیم. بچه ها از روزی که باشگاه تأسیس شد، تمام مادر پدر ها هر روز زنگ بزنن چی شد تو اون منطقه. متاسفانه یه جایی هم نزدیک به ما نمیدن.
نمیدن یا میدن، اون یه بحث دومه. من بحثم اینه که اصلا بستر این باشگاه خلاقه. حالا ما حالا انشالله پیگیری میکنیم تو برنامه مختلف. خود این سوژه جالبه برای من و کسی هم که الان بیشتر از همه من میدونم. اصلا من احساس میکنم الان چهره شما رو دارم میبینم، من میفهمم چه رنگی تو چهره شماست. به عنوان یک کسی که 50 سال اونجا داری تمرین میدی، چه سری
زندگیمون رو گذاشتیم تو این راه. خدا شاهد به خدا قسم، زندگیمون رو، یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر میرفتیم تا 10 شب اونجا ما فعالیت میکردیم. شوخی نیست که زندگیمون اونجا بوده.
خب شما هیچ مراجعه مثلا به تربیدنی تهران، به اداره کل بردیچمان استان تهران یا منطقه؟
هیچ کسی؟ من خدا شاهده نرفتم.
خب نه بقیه اصلا نرفتن پیگیری کنن؟
هیچ.
عجب.
والا بخدا.
حالا به هر حال باید اینو پیگیری کرد دیگه. آقای پیروز نفرمودید که چی شد که شما کشتیگیر شدی؟
ما والا تو منطقه قدیمای که دیگه ورزشای دیگه نبودن، یه فوتبال با تو بیابونی بازی میکردن. با کنار همون فوتبال
ما دور اطرافتون چیز بود؟ خالی بود؟
بله بیابونی بود، تمام اطراف بیابونی بود. همین باشگاهی که میگم کارخونه موزاییک سازی بود، کوبیدن کردن باشگاه. من یادمه
همینجای کلام.
بله افتداییش مثلا سال 1342 بود فکر کنم.
خیلی خب ما یه فاصله میگیریم، بعد برمیگردیم گفتگومونو با جناب آقای ارسلان پیروز در برنامه یه فنجان چای داغ ادامه میدیم. خب دوستان شنونده، با ارسلان پیروز از مربیان پیشکسوت و سازنده کشتی در تهران گفتگو میکنم در برنامه یه فنجان چای داغ. آقای پیروز، داشتیم از اون در واقع سنگ بنای اولیه شما در کشتی صحبت میکردیم که چی شد که اصلا کشتیگیر شدید؟
ما والا واقعیت سال 1342 به صلاح افتدایی همین باشگاه ایزد فردوسی بود.
1342؟
بله، ما اصلا بوده رد بشدیم، دیدیم شلوغه. بعد اومدی نظاره کردیم، دیدیم افتدایی همون باشگاه بود.
درسته.
به هر حال ما گفتیم چه رشایی دارن، گفتن در حال حاضر، اون زمان کشید بود و شنا و اینجور مسائل. ما هم تو اون منطقه فقط همون باشگاه بود، جذب کشتی شدیم. رفتیم به هر حال از سال 1342 تا سال 1354 ما اونجا تمرین میکردم.
یعنی 12 سال.
بله. 1355 من رفتم کلاس مربیگری. به اصطلاح دیدی یه دوره
شما 12 سال مداوما کشتی.
بله، کشتی میگرفتم.
در سطح همین استان تهران میگرفتی؟
در سطح استان تهران بودم. من نه، استان تهران مثلا بالاترین مقام من مثلا سوم تهران، دوم تهران مثلا. نیروی های مسلح مثلا یه دفعه دوم شد. میگه همچین حالتای مثلا آخرین مسابقه
نیروی مسلح اگه شرکت کردی؟
بله، سرباز بودم.
سرباز
بودم. بله.
قد و قوارتون هم یه جوریه که بیشتر مثلا به والیبال و بسکتبال میخوره؟
بله، قد قواره ما.
چقدر قدتون های؟
1.80.
1.80.
بله.
خب
آخرین مسابقه هم مسابقات پهلوانی گرفتم. به اصطلاح بیوز بود، من 70 کیلو بودم.
آها.
به اصطلاح با 120 تا کشتی گرفتم، 130 تا کشتی گرفتم.
چهار پهلوانی.
پهلوانی. پهلوانی بدون وز بود، به این صورت نبود وزنی باشه. آره، اون زمان.
آره. الان که تقسیم.
بله، 2 تا 5 دقیقه بود. خودنمایی نشه، من 4 دوره به اصطلاح کشتی بردم.
با سنگین تر از
با سنگین تر همه هم 90 100. 4 دوره کشتی گرفتم، خدا رحمت کنه. کشتی پنجمو من با آقای یدالله تایی بود مساوی کردیم. من یادم نوشتم تنها کشتی که به اصطلاح به مساوی کشید پهلوانی بود، همین دوتا کشتی بود که 10 دقیقه کشتی گرفتیم، پوهن رد بدن نشد.
باریکلله.
بله.
اون موقع اون سالایی که شما اشاره میکنی کشتی پهلوانی خیلی خوش آب و رنگ.
بله،
الان
بله بله، با روبیایی داشت
تماشاگر میومد
پهلوانو. بله، نشون میدن، معرفی میکردن تو خیابونا، با انگوش نشون اشاره میکردن ایشون پهلوانه. بله، با این حال خدا رحمت کنه
چیزی هم میدادن به اسم حق سفره و اینا.
بله بله بله، اون به نفر اول میدادن. من یادم
بله. نه، من یادم به نفر دوم سوم یه چیزی میدادن.
بله، چیزه. متاسفانه خدا رحمت کنه جناب آقای علیرضا سلیمانی بود،
خدا بیا پهلوان
ایشون اول شد. بله، آقای یدالله تایی دوم شد. آقای غلام عین الله پور با من سوم چهارمی کشتی گرفت. من
آقای عین الله پور هم کشتی گرفت.
بله، 120 بود، من 70 کیلو بودم. آقا منصوریان خدا شاهده.
هر حال حریف خوبی برای علیرضا سلیمانی بود.
ایشون آره یه پر رفتم، خلاصه سوت زدم، منم چهارم شدم. آخرین مسابقه
باختی باقی؟
بله، به این رولا پر باختم. باختی
بله. آره خب بالاخره سختم از کشتی.
بله، 70 کیلو بودم، وجدانا 70 کیلو بودم.
آچه
70 یعنی 1 کیلو کمتر بودن نمی کشیدن.
یعنی زیر 70 نمی کشیدن.
بله، نمی کشیدن.
خیلی سخت بود.
سخت بود. بله.
خانواده هیچ ممانعتی برای دیجت نمی کردن که مثلا رفتی کشتی و اینا؟ معمولا اون موقع خیلی چیز
بله، یه مقدار
سخت میگرفتن که آقا برو دنبال درست فلان.
بله، یه مقدار سخت میگرفتن، با این حال دیگه مجبور بودن دیگه به الان تحمل کنم.
درسته. اولین بار که از حالا فرق نمیکنه تو مسابقات تهران، حالا جای مختلف یا مسابقات ارتشا، از سکو بالا رفتی که اون مدال خیلی به چسبید کجا بود؟
من مسابقه مثلا ناحیه، دو ناحیه بود تهران، خدا رحمت کنه آقای محمد خرمی اول شد.
آقای خرمی 68 کیلو که بله، رئیس فدراسیون بله، هم شد. بله، یه زمانی
بله. آقای پرویز الوندی دوم شد، من سوم شدم. اونجا من یادم برای اولین بار به اصطلاح اونجا 68 کیلو.
دوره کشتی میگرفتی که توی وزن شما خیلی موره های بله، سرشناسی بودن. الان میتونی بله. چند تاشون اسم یادت هست؟
یه دفعه مثلا کشتی همون 68 بود که ناحیه گرفتم، آقای اکبر بازی اول شدن، آقای حسین دوردیان دوم شدن، من دوباره سوم شدم، اونم دو منطقه تهران بود.
آها.
بله، اینا خاطره هم از تو.
آقای محمد انصاری اینا، جام سرنگ انصاری اینا هم دوره شما بودن؟
یه ذره عقب تر از ما بودن.
آها.
بله،
اونا هم کشتیگرای خوب بودن.
بله،
یعنی من یادمه بله. آقای پیروز تو دوره شما تو 62 و تو 68 وقتی میخواستن نفر برتر برای تیم ملی انتخاب بکنن 14 15 تا کشتیگیر میومدن یکی از یکی دیگه بهتر.
آقا منصوریام خدا شاهد ما 3 روز میرفتیم سالون میومدیم تو یه ناحیه میخواستیم مثلا بریم رو سکو 3 روز میرفتیم
تو یه ناحیه
به خدا قسم.
عجب.
تا اول تا ششون کارت ذخیره میدادن که بریم تهران مسابقه بریم.
همه تونم اندازه ها تقریبا مثل هم بود.
تقریبا بله
دیگه. مثلا نفر اول به دومی میباخت، دومی به سومی، بله سومی به اولی میباخت.
بله.
تو جدول من اون موقع یادمه دیگه.
خیلی
همه با هم
سنگین بود کشتیه. الان پشتوانه نداریم. الان یه تیم ملی مذارت میخوام. یعنی اینجوری بگیم. به دو نفر.
مدعی زیاد بود خلاصه.
بله
مدعی
زیاد.
زیاد بودن شاید زیاد. الان خیلی از کارشناسان بله. آقای پیردالا شما که خودت استادی بهتر از من میدونی، خیلی ها معتقدن یکی از دلایل افتی که الان کشتی ما داره پیدا میکنه یکیش همین رقیب تراشیه دیگه.
بله.
رقیب نیست. یعنی شما ببینید الان مثلا ما یه نابغه داریم مثل حسن یزدانی، شما بعد از حسن یزدانی اصلا دیگه کسی نیست الان باش رقابت کنه.
یعنی
اگر حسن یزدانی یه روزی بره کنار، حالا به هر دلیلی،
بله دیگه نداریم پشت نداریم.
الان حمید سوریان از مثلا 57 های فرنگی ما دیگه بازنشسته شد، سنش رفته بالا دیگه. بله. کشتی رو گشتی
الان جایگزین کی داره؟
الان کیو داریم شما باز بالاخره؟
نداریم دیگه.
خب این الان من از شما میپرسم که مربی سازنده ای.
خب عذرخواهی میکنم آقا منصوریان، یه زمانی من تو همین باشگاه ایزد فردوسی آماری که داشتم 420 نفر لخمه شدن. 420 نفر خدا شاید همه رو دوشه یه سری کار میکردن، یه سری تو حیات نرمش میکردن. اونا ده دقیقهشون تمام شد گفتم اون یکی ها بیان. 420 نفر از 3 بعد از ظهر تا 10 شب ما تمرین میکردیم. 420 نفر. الان
خب الان چیه؟ الان نمیان از کشتی استقبال نمیکنن.
خانواده ها تک فرزند شدن که جناب عالی که بهتر میدونی. کشتی هم یه ورزش خشنیه. الان جامعه ما یه جوریه که دیگه خانواده ها اجازه به بچه هاشون نمیدن ورزش خشن انتخاب کنن. شما که
یعنی نمیذارن بره سراغ
نمیذارن.
یعنی الان کلاساتون خلوته؟
کلاسا خلوته معمولا. بله. 420 نفر کجا الان؟ 100 نفر کجا؟
الان به صورت این ورزش های نوعی هم که اومده.
بله دیگه
رزمی و نمیدونم مدل های مختلف. الان نگاه میکنم من میبینم تو همون باشگاهی که مثلا شما دارید کشتی تمرین میدید 30 سبک دارن رزمی کار میکنن.
بله بله
درسته.
بله بله
خیلی خوب. یه فاصله بگیریم باز برگردیم گفتگومونو با آقای پیروز ادامه میدیم.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو ورزش. برنامه یک فنجان چای داغ بازپخش یک برنامه است که در سالهای دور تهیه و تولید شده.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی خودمون رو با جناب آقای ارسلان پیروز از مربیان سازنده کشتی در تهران در برنامه فنجان چای داغ ادامه میدیم. آقای پیروز، من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم خیلی از کشتیگیران درجه یک ما اون آموزش‌های اولیه رو زیر نظر شما دیدن. من دلم میخواد یه چند تاشون رو اسم ببرید، یه چند تاشون رو اشاره بکنید اینا اصلا چجوری به شما معرفی شدن، چجوری شد که رفتن از سکوهای جهانی المپیک بالا رفتن.
بله، اول کشتیگیر ما که به اصطلاح به عضویت تیم ملی در اومد آقای احمد بابویگلو بود. جالب اینجاست. بله آقای منصوریان، من بیشتر قهرمانایی که به اصطلاح تحویل جامعه تیم ملی دادیم اکثرا سنگین، فوق سنگین بودن.
آها، وزنای بالا.
اکثرا سنگین بودن. اولین آزاد بخش مطبوع بود.
آها.
قهرمان 130 کیلو ایشون.
آره،
بله ایشون قهرمان تیم ملی شدن. اون سال مسابقات جهانی برگزار نشد. اعزام کردم به اصطلاح یاشار‌دوغو ترکیه، اونجا رفتم مدال گرفت. بعد دومی شایدم آقای احمد بابا بیگلو بودن. ایشون هم صد و همون سنگین وزن. ایشون هم جوانان تیم ملی، لباس تیم ملی رو پوشیدن رفتن کانادا، اونجا هم قهرمان چهارم جهان شد.
درسته.
امیر رضایی برادر کوچیکه به صدا.
امیر آره.
بله.
امیر رو من یه سفر باش بودم مسابقه جهانی مسکو.
بله، همون جا ایشون نمیدونم چهارم یا پنجم شد. بله.
کشتی‌های خوبی گرفت. بله. ولی بچانسی بله. بود. بله. من این سفر رو با امیر
بله.
بودم.
متاسفانه همون آقای امیر رضایی تو سن 21 سالگی کشتی رو گذاشت کنار.
چرا؟
برای خاطر مادیات اینجور مسائل رفتن ژاپن.
ایوا.
بله 4-5 سال رفتن ژاپن.
ولی کشتیگیر خوبی بود، یعنی اگر میموند امیر عین علیرضا میتونست قهرمان جهان هم بشه.
بله دیگه، بعد اینا همه فوق سنگین بودن، امیر رضایی، بابایلو، آزاد، بعد امین طاهری که اخیراً بله دو تا مدال جهانی، دوم جهانی داره. بله. یه دونه برنز جهانی
الان هم یکی از سنگین مزدای خوبه.
بله الان به اصطلاح
امینم زیر نظر شما کار میکرده.
بله بله بله
درست.
منتها مراتب از حساب نگذاریم، آقای رضایی، برادر خانم آقای رضایی
بله.
خیلی زحمت میکشن روی ایشون. بله همون برادر کوچیکه به اصطلاح امیر درسته. امیر رضایی ایشون هم زحمت میکشن برای.
در واقع از همشون من فکر می‌کنم مطرح‌تر هم علیرضا بود دیگه.
علیرضا بودن بله، تیم ملی مسعود جمشیدی هم بودن، ایشون هم قهرمان دوم جهان، نوجوانان جهان، جوانان جهان، جام جهانی دوم شدن، قهرمان بزرگسالان.
آقای درستکارینا چی؟
آقای درستکارینا نه، اونا شاگردای ما نبودن. ما اون زمانی که
ولی یه مدت زیر نظر شما کار
می‌کردن. نه ما آقای مربی باشگاه فت بودیم، فت سپاه.
آها. با آقای قیتاسی.
بله، با سرباز‌مون آقای قیتاسی بودن. اونجا به اصطلاح ما اون سالونی که تمرین می‌کردیم، اینا سرباز بودن، وظیفه داشتن دو سالا بیام به اصطلاح تو اون باشگاه تمرین کنن. به این صورت خیلی از بچه‌ها به اصطلاح شما تمرین کردن.
درسته. خب نه. در مورد علیرضا، به هر حال علیرضا من فکر می‌کنم رفت تا رسید به جایی که نایب قهرمان المپیک هم شد دیگه.
بله دیگه.
شما از کی متوجه شدی که علیرضا واقعا میتونه یه سنگین وزن خوب بشه؟ البته خب. علیرضا از وزنای پایین‌تر شروع کرد.
علیرضا من روز اول خدا شاهد ایشون رو پرسیدم، گفتم متولد چندی؟ گفت متولد.
علیرضا و امیر با هم میومدن سالن؟
بله بله.
برادر بودن
بله.
دیگه.
بله. علیرضا اول اومدن بعدن امیر آوردن. بله من دیگه بالاخره ما دیگه از نظر چهره و فیزیک بدن میشناسیم دیگه. کشتیگیر رو من روز اولش بود پرسیدم، گفتم اسمش چیه؟ گفت علیرضا، فامیلی رضایی. گفتم متولد چندی؟ گفت متولد 1355. بعد به هر حال من حد زدم که ایشون استعداد اینو داره.
خوبه.
بله روش بالاخره کار کردیم. 13 سالش بود اومد، دو سال بعد اومد تو تهران نونهالان اول شد. بعد اومد نوجوانان اول شد، رفت نوجوانان 3 سال بود تمرین میکرد، رفت ترکیه قهرمان نوجوانان جهان شد.
تمامی مدت زیر نظر شما؟
بله بله. به سلام شاگردان خوشبختانه
درسته نه
امکان داشتن که... ما باشگاه فت که بودیم بچهای تیم ملی همه میمدن اونجا تمرین میکردن.
به این صورت خدا رو شکر از نظر اخلاقی همشون هم واقعا عالی ان، یعنی مشخصه که شما چقدر خدا روی مسائل تربیتی اینا کار کردید.
به خدا تختی زمان خدا شاید.
نمیدونم خیلی بچه های خوبی
خدا شاید این تختی زمان این آقای رضایی.
آره پسر
خدا شاید من شناختی که ایشون دارم واقعا پله بونه.
آقای تیرود ما یکی دو دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. خب ببینید الان ممکنه که صدای شما رو خیلی از کشتیگیرهای نوجوان، خانواده هاشون، مخصوصا پدراشون که علاقه من در مثلا بچه هاشون بیان تو حوزه کشتی فعالیتی داشته باشن، حالا کم و بیش در جاهای مختلف، با چه در واقع تفکری باید بیان تو کشتی؟ من میبینم بعضیا میان، میبینم واقعا تو همون ردای پایه، تو ردای پایین تر، اینا هرگز کشتیگیر خوبی نمیشن، حالا به دلایل مختلفی. اون استانداردهای اولیه چیه به عنوان یه مربی سازنده؟
اولین شرط انگیزه است.
انگیزه.
طرف اگه علاقه من نباشه ها، هزاری مربی های تیم ملی، مربی های دنیا بیان کار کنن، این امکان نداره. خود طرف اگر نخواد، انگیزه نداشته باشه، امکان نداره تمام مربی های دنیا کار کنن، این امکان نداره نتیجه بگیره.
درست.
شرط اول اینه که خود طرف علاقه من باشه.
درسته.
علاقمند باشه،
یعنی انگیزه پیدا بکنه انگیزه که آقا من میخوام برم سختی ها رو به جون بخرم. بله. میخوام برم به یه جایی برسم.
بله ما ساعت تمرینمون تمرین شد، آقای علیرضا رضایی و امیر رضایی برقا خاموش رو نام میدیدیم، دو نفر دارن تکون بکنم، میمیدم از پشت شیشه نگاه میکردم، میدیدم برقا رو خاموش کردن، اینا دارن وزن میزن
خارج از سانس.
بله اینا به هر حال علاقه رو اینا نشون میدن.
همین میشه که میدیم
این نباشه که فایده نداره.
بله دیگه قهرمان آسیا، قهرمان بازی ها. بله دیگه
آقا مسئولی عوض میخوام، ایشون خیلی بیشتر از اینا باید مدال میرفتن.
بله
شما در جریان هستید، خیلی ایشون رو حق کردن. بله
پس شما میفرمایید اولین شرط باید انگیزه
باشه, باشه. بله.
و بعد بیاد تابع در واقع اون قوانین و دستوراتی که مربی بهش میده.
بله خودش باید بخواد. بله
خودش باید بخواد.
بله
خیلی خوب من ممنونم آقای
فیروز. خواهش میکنم.
اگه نکته باز هست ما در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خیلی لطف کردید این برنامه اومدی، ان شاء الله ما باز هم در برنامه‌های آینده سعادت رو داشته باشیم که در خدمت بزرگوارانی مثل جناب عالی و از این دست افرادی که واقعا چرا خاموش دارید برای ورزش مملکت، با این سن و سال هنوز هم زحمت میکشید، تلاش میکنید، که واقعا اینا جای احترام ویژه‌ای داره. ازت خیلی ممنونم که به برنامه ما اومدی، دستت هم درد نکنه.
نظر لطف جناب عالی، خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوب و قشنگتون.
ممنونم آقای ارسلان پیروز، مربی سازنده و خوشنام کشتی تهران. دوستان، گفتگوی ما در این برنامه به پایان رسید، امیدوارم اونو پسندیده باشید. همراه با میهمان ارجمند برنامه با همتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
یک فنجان چای داغ بازپخش برنامه‌ای بود که به اتفاق شنیدیم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان در ادامه با رادیو ورزش همراه ما باشید.
خدا و منه پرویز عادی، عضو تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران. ویروس کرونا که اومد کل دنیا درگیر شد، مخصوصا کشور ما دیگه رسما درگیر این بیماری شد. خب یک دی از هموطنان عزیزمون شغلشون رو از دست دادن. که مردم عزیز کشور ما همیشه تو کارهای خیر پیشقدم بودن، مخصوصا ورزشکارا و علی خصوص کشتیگیرا که همیشه از قدیم الایام که بالاخره یه مصیبتی، یه بلایی، بلاهای طبیعی میومد، از بزرگترها شنیدیم که روی مثلا زلزله بوئینزهرا جام پهلوان تختی خیلی تونست کمک‌های جمع کنه تو بازار تهران و بردن و به دست این مردم عزیز ما تو منطقه رسوندن. خوشبختانه دوباره تو این اوضاع کرونایی یکی از ورزشکارا و بالاخره هنرمندا پیشقدم شدن. فدراسیون کشتی هم کمک‌های جمع کردن به دست مردم نیازمند رسوندن. یه کار بسیار خوب و خدامپسند بود. حالا یه پیشنهادی هم دادم، گفتن همه ورزشکارا و کشتیگیرا خواهش کردن که تو شهر و حالا منطقه و استان خودشون هم یه همچین کارهای بکنن، پیش بدم بشن و هرچی را تونستن کمک جمع کنن دوروبر خودشون. از فامیل گرفته شروع شده تا همشهری، حالا قدمی بردارن که به نظر من تو این اوضاع بهترین کار میشه. درسته که نمیشه از درد این عزیزان چند بشه، ولی میشه یه مرهمی گذاشت و این عزیزان هم پیشه زن و بچهشون شرمنده تر نباشه. امیدوارم که تا این بالاخره معضل تموم نشده هوای همدیگه رو داشته باشیم انشاءالله، هم خودمون هم دور و بریام.
شرکت کیمیا روانکار پارس، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرو، سالها تجربه تولید را با دانش روز در هم آمیخته ایم تا چرخهای صنعت سرزمین پارس روانتر بگردند. کیمیا روانکار پارس، کیمیای صنعت روانکاری.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران باز، مهد فرش.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم
سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
به ساعت 15 میرسیم و همچنان از استودیو پخش رادیو ورزش همراه شما دوستان عزیز شنونده است.